سلام دوستان، وقتتون بخیر. این اپیزود من کیم؟ من شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و یک کتابی داشتم مدت‌ها پیش، شاید فکر میکنم 10 سال پیش، که آقای محمد رضا شعبان علی رو شناختم یا یکم بیشتر، و با ایشون که گپی زدم در خانه توانگری بودیم، و فکر میکنم قبل از اون بود یا تو اینترنت سرچ کردم، یادم نمیاد، ولی متوجه شدم که یک کتابی ایشون ترجمه کردن در کنار آقای آرش قبادی به اسم 53 اصل مذاکره. خب البته اپیزودهای قبلی در مورد یونگ شناسی کاربردی رو پیش خواهیم برد، ها نگران نباشید. من فکر کردم که بیایم و با همدیگه این کتاب ها رو بخونیم، کتاب 53 اصل مذاکره رو. خیلی جذابه، خیلی کتاب جذابیه. حالا اصلا به چه درد میخوره؟ ببینید، ما در این پادکست از حادث زیاد گفتیم، از جنگجو گفتیم، از یتیم گفتیم، ولی در اون آرکیتایپ های بولن، این کتاب در هرمس، زئوس و آپولو، آتنا، آرتمیس شاید نه، ولی آتنا بیشتر، و هرمس و زئوس و حتی آفرودیت شاید یه جاهایی قرار میگیره، و میتونیم با پرورش این داستان دسترسیمون به این کهن‌الگوها، ببینید کهن‌الگوهای آسمان، زیاد سخت نگیریم، کهن‌الگوهای آسمان، حالا اصلا آنیما آنیموسی و زنون مردونش هم نکنیم، یعنی هرمس، آپولو، زئوس، آتنا و این کهن‌الگوها خیلی هستند، و فکر کردم که حتی با شما خوندنش باعث میشه که بتونم خودم هم بهتر یاد بگیرم، یعنی وقتی میخونم و برای شما تعریف میکنم خیلی با هم دیگه بهتر یاد میگیریم. و البته این رو هم بگم، واقعا من یعنی معلم مذاکره و اینو که اصلا نیستم. یه درس هایی از آقای محمد رضا شعبان علی گرفتم، فایل های صوتیشون رو گوش کردم و یه سری تجربیات داشتم در هنگام نگوشیت کردن با آدم های مختلف. مثلا جایی میخوای بری استخدام شی، در مورد حقوقت چونه بزنی، میخوای براشون کار بکنی، میخوای باهاشون کار بکنی، یه جایی میخوای یه پولی بگیری، یه پولی بدی، میخوای با دوستت یه گپی بزنی، یه مسئله ای رو حل بکنی. مثال جالبش رو براتون یه داستان تعریف کنم. یه دوستی، اینا خونه دانشجویی داشتن، بعد یه خونه خیلی کوچیکی داشتن، بعد دستشویش توی یه شهرستانی بود، بیرون خونه بود. یکی از این دو نفر بودن، بعد یکی از اینها توی خب اون در واقع ظرفشویی آشپزخونه شون، امیدوارم که اینجا زیاد براتون آزار دهنده، ولی خب در واقع فیلم میکرد، حالا دیگه راحت، و اون یکی بعدش میومد، اون یکی هم میرفت دستشویی، میرفت سرویس بهداشتی، دستاشو میومد توی این سرویس بهداشتیه میشست. بعد اینا با هم دیگه بحث داشتن، اینا ما نشستیم با هم دیگه، گفتم ببین بیایم یه کاری بکنیم، بیایید با هم دیگه قراری بذاریم. خب تو بینی تو اینجا نگیر، اون یکی هم وقتی رفت سرویس بهداشتی دستاشو توی این در واقع ظرفشویی آشپزخونه ای نشوره، و دوتایی با هم دیگه گفتن باشه، من این کارو نمی کنم، تو هم این کارو نکن. با هم دیگه یه قراری گذاشتن، یه معامله ای کردن، و اگر بخوایم به حاشیه بریم اینجوری میشه که خب هیچی که نیست، این بینی هم یه مخاطی داره، مخاط میره، خب فکر کن که فلان مثل آب دهن میمونه، هیچ فرقی نمیکنه که میره اونجا شسته میشه، میکروبا، ویروس ها، آیا آمار گرفتن؟ حالا اون موقع خیلی سال پیش بود این قضیه، مثلا برای 17-18 سال فکر کنم 20 سال پیش بود، و مثلا این یه جور حالا در واقع با میانه داری یه جور نگوشییت دیگه. در واقع اگر بخوام بگم، ما مذاکره میکنیم که با همدیگه به تقابل نرسیم، با همدیگه دعوامون نشه، با همدیگه نجنگیم و یک شرایط برد بردی رو حاکم بکنیم بین خودمون و دیگری. و در واقع میشه گفتش که بحث روانشناختی، این که چه گفتگوهایی درونی دارم و چیزهای دیگر، این وسط میشه گفت حاکمه در نوعی به نوع خودش. یکی دیگه از دلایلی که من این کتاب رو انتخاب کردم، یه چند تا کتاب خیلی خوب دارن که به درد هممون میخوره و متاسفانه این کتاب ها دیگه چاپ نمیشه. یعنی من حتی در سایت های مختلف گشتم، در دیجیکالا و ایران بوک و این ور اون ور، دیگه چاپ نمیشه. شاید این اپیزود ها یه جور پروموتی بشه که این انتشارات عزیز این کتاب عالی رو دوباره چاپ کنه، یعنی یه جورایی باعث بشه که مخاطبین زیادی داشته باشه و دوستانی بخوان برن این کتاب رو بخرن و این کتاب شاید دوباره چاپ بشه. این کتاب، حالا این کتابی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم، این کتاب، اون سه تا کتاب چیه؟ 53 اصل مذاکره، 53 اصل تصمیم گیری که اون خیلی خارق‌العاده است، اونم صحبت میکنیم در موردش، و 53 اصل متقاعد سازی. حالا این کتاب چیه؟ این کتاب اسمش چیه؟ 53 اصل مذاکره، رمز و رموز مذاکره را آموخته و آن را در هر مذاکره‌ای به کار گیرید. از لیگ تامسون، ترجمه آقای محمد رضا شعبان علی و آرش قبایی، یا قبایی، فکر میکنم قبایی باید باشه، و از انتشارات نس. و این کتاب فکر میکنم، یعنی یه جورایی روغنی میشد و گلاسه میشد، دقیقا یادم نیست، ولی کتاب خیلی خارق‌العاده است. ما این کتاب رو وسط اپیزودهای دیگه همون مربوط به یونگ پیش میریم و تلاش میکنم توی کتاب بحث‌های یونگی هم داشته باشم که یه جایی اگر گیر میکنیم کجای روانمون رو نگاه بکنیم. چون به نظر من، حالا البته استاد آقای محمد رضا شعبان علی، دکتر حیدری، آقای محمد رضا شعبان علی، این اساتید بایستی بیان در مورد مذاکره حرف زنن، من به عنوان شاگرد اونها من به عنوان شاگرد اونها اینجا صحبت میکنم، یه کسی که خودش داره این رو یاد میگیره. در بحث یونگ هم نمیدونم گفتم یا نه، ولی الان میگم اگر نگفتم، خیلی از شماها بیشتر از من بحث های یونگ رو خوندید و آشنا هستید، خیلی بیشتر از من. ممکنه این بحث هم خیلی هاتون بیشتر از من بدونید، پس بنابراین یه تکراری میشه براتون اگر دوست داشتید. پس بنابراین اگر خواستید بحث های یونگی گوش بکنید، فقط یونگی، خب میره تو اپیزودهای بعدی. این اپیزود مذاکره هست، تلاش میکنیم یه خورده بحث یونگی هم داشته باشیم. این از این، بریم یه موزیک گوش بکنیم و بریم کتابو بخونیم. Thank you. اول فکر کردم که این اپیزود رو به عنوان مقدمش خیلی جالبه. چرایی این که آقا اصلا مذاکره، مگه من سیاستمدارم؟ مگه من دیپلماتم؟ مگه من مثلا تو کار فروشم؟ نه، کتاب میگه همه جای زندگی تو مذاکره به کار میره. هر جایی که یک آوردهی در میانه، یه چیزی میخوای بدی، یه چیزی میخوای بگیری. تو همون داستان قبلی که براتون اشاره کردم، یه دوستی میخواست بره سرویس بهداشتی، اون یکی بینیشو میگرفت. بازم عذرخواهی میکنم، امیدوارم بدتون نیومده باشه. صدام هم اگر یه خورده تو دماغیه، یه خورده کسالت ندارم، اما یه جوریمه. حالا فکر کنم کوچولو سرما خوردم شاید، ولی یه جوریمه حالا. ولی گفتم که به قول یه شعاری هست روی ستاد مرکزی فیسبوک زدن، میگه اتمام کار بر بی‌نقص بودن آن اولویت دارد. ما این رو اینجا به کار میبریم. میریم مقدمه رو میخونیم از صفحه 4 این کتاب. میگه زمانی که صرف مذاکره میکنید، از زمانی که در ترافیک رفت و آمد به محل کار صرف میکنید بیشتر است. میبینید چقدر جالبه؟ حالا من یه جایشو خط کشیدم، همه یه کتابو نمیخونم. میگه یه جاهایی ممکنه که بخوای خونه خودت رو بفروشی، یا با استفاده از وام بخوای خونه دیگه ای بخری، یا با همکارت میخوای در مورد موضوعی میخوای حرف بزنی، یا اصلا هم دانشگاهیت، یا با استادت میخوای آقا بری بپرسی که آقا مثلا من فلان کار رو میتونم فلان کار رو بکنم، میتونم این کار. اینا همه نوعی مذاکره است دیگه. یا زمانی که باغچه‌ای را که با زحمت و مصیبت بین خانه خود و همسایه‌تان درست کرده اید، در اثر بدی هوا خراب میشود و او فکر میکند تقصیر شما بوده است. میبینید خیلی جالب، میبینید با منزل هرمس جلوی پوزیدون منفی یا تیر و تار که دعوا بشه تقصیر تو بود، تو این باغچه رو خراب کردی، کثافت، چرا باغچه خونه ما رو، میری مرزگذاری میکنی آقا این باغچه خراب شده الان. یا اون یکی میگه که آقا خب هوا خراب بوده، به من رب، نه تو اومد اینجا آب دادی، گلای من بعد آب دادی. میبینی خب تو با همسایت میخوای زندگی کنی. دیدید خیلی ها با همسایه هاشون شروع میکنن داد و بیداد و دعوا و دادگاه. بابا میخوای اینجا خونه رم خریدی، حالا اصلا اجاره ای، یه سال اینجا هستی، میخوایم بریم بیاین چشتون تو چش هم دیگه باشه. آقا این کارو نکن، بیا این اپیزودو گوش کن. آره. یا میگه که سوال ساده ای که من در ابتدای این کتاب میپرسم اینه که آیا آمادگی داری در هر لحظه ای و در هر شرایطی با هر کسی وارد مذاکره بشی؟ اگر پاسخت غیر از بله قطعا هستش، قطعا همه چیو میدونی، خب پس اگر نمیدونی، اگر میدونی که هیچی، اگر نمیدونی بیا این کتاب بخون. و میگه که حتی یک اشتباه کوچک در مذاکره های مهم، مثل چی؟ مثل حقوق، مزایا، خرید و فروش خونه. میبینید همه ی ماها ممکنه یهو یه جنسی رو بخوایم بذاریم دیوار، یه خورده قیمت بالاتر، قیمتش هم فکر میکنیم به صرف است، اونورم میخواد قیمت پایین‌تر بخره. این که بدونی کجا دیگه مذاکره رو ترک کنی، کجا دیگه نمیصرفه، یا اینکه یهو یه قیمت خیلی پایین ندی بره و بعد وای 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 من این قیمت نبود، ها مذاکره رو خوب بلد نبودی دیگه. یا اینکه چی، حتی یه جاهایی من این کتابو میخوندم یاد گذشته و تاریخچه خودم هم میافتادم. حالا یه جاهایش تا جایی که بشه گفت و شاید گفتم، تا جایی که بشه گفت، یعنی دیگه مجبورم، نمیتونم هیستوری رو یه جایی بگم. یا اینکه میخوای یه چیزی رو بخری، میخوای یه خورده چونه بزنی، آقا میخواید بری شلوار بخرید، دیدی ما چونه میزنیم، یا حالا هر چیزی دیگه، مثال انقدر نمیزنم. میگه مذاکره های مهم اگر بلدش نباشی میتونه نتایج ناخواسته یا به بار بیاره که تبعات اون سالها بر زندگی تأثیر داشته باشه. مثلا یه خونه ممکنه که یه پول بزرگی رو تو معامله بکنی. حالا شاید خیلی همون انقدر پولدار نباشیم، دیگه خونه نمیشه تو ایران خرید متاسفانه. حالا مثلا پول داشتی رفتی یه جایی، یه کشوری بود خیلی ارزون بود، مثلا رفتی خارج واقعی. حالا میگه میشه گفت مهارت در مذاکره میتونه تأثیر بسیار زیادی بر رفاه و آرامش شما در طول سالهای کار و فعالیت و حتی دوران استراحت و بازنشستگی داشته باشه. یعنی اینکه آقا دیگه شب دیگه اونقدر بیداری نمی، چی بگم، مثلا نمیدونی حالا به رئیس مثلا چی بگی؟ میخوای حقوقت اضافه بشه، میخوای مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، و یا یه خونه ای بخری که ممکنه که 10 سال 20 سال توش زندگی کنی، یا یه ماشینی بخری که ممکنه 5 سال 10 سال داشته باشیش. در ادامه میگه من کاملا با کسایی که میگن مذاکره های تجاری بزرگ با مذاکره های حقوق و مزایا و مذاکره های خرید و فروش املاک تفاوت داره مخالفم. به نظر من اگر در خرید و فروش املاک مذاکره کننده بزرگی باشی، احتمالاً برای جمع آوری پول برای یک مؤسسه خیریه هم توانمند خواهی بود. داری برای یک مؤسسه خیریه کار میکنی، نمیدونی که الان، یعنی تو میدونی ولی اون آدمه نمیدونه که خب من به این خیریه بدم پولمو یا به اون خیریه بدم. مثلا کدوم میخواد کار خیر بکنه ولی نمیدونه. حالا تو باید بهش اطلاعات بدی، باش وارد مذاکره بشی، حرف بزنی و متقاعد سازی که آقا اینجا جای امنیه، اینجا جای نمیخوای گولش بزنی. و ببینید، گول زدن و دروغ گفتن هم آقای شعبان علی میگفتن. خیلی ها فکر میکنم برم گولش زدم، خیلی زرنگی تو چاخان گفتی بهش. نه، این چیزا تو مذاکره دروغگویی و خالی بندی و چون اسناد جابجا میشه اعتماد تو از دست میدی، از این کارا تو مذاکره حرفه‌ای نمیکنن. حالا شاید یه سری آدما بکنن، ولی چیزی که من درس گرفتم از آقای شعبان علی اینا همه کارهای غیر حرفه‌ایه. و اون که بتونی درست متقاعدش بکنی که اینجا اونجاییه که تو بهتر سرمایه گذاری که نه کار خیریه بکنی یا حتی سرمایه گذاری بکنی. در ادامه میگه مدیریت مذاکره در زمانی که شما طرف مقابل را تهدید میکنید، اگرچه این تهدید ممکن است جدی نباشد، یا این یا هیچی. حالا جلوتر میگه، میگه وقتی میگه یا این یا هیچی، طرف هیچی رو انتخاب میکنه. نکنین کار. و یا اینکه چگونه به کسی که مورد اعتمادتون نیست اعتماد کنید. آقا میخوای بری یه ماشینی بخری، خب به طرف اعتماد نداری، ماشینه خوبه ولی طرف یه جوریه، انگار طرف یه جوری انگار حالتو بد میکنه، ممکنه به هیستوری تو برگرده، ممکنه به ریشه خانوادگی تو، شاید طرف شبیه یه آدمیه که تو در گذشته سرتو کلاه گذاشته بهت بدی کرده، این آدمی یه خوره شبیه اون آدم است. ولی ممکنه که اینجوری هم نباشه، ممکنم هست که باشه. پس اگه مورد اعتمادت نیست چجوری باش حرف بزنی؟ چگونه در زمان مناسب میز مذاکره رو ترک کنی؟ آقا قرار نیست به هر ترتیبی اگر تو قول مذاکره، اینو بازم آقای شعبان علی از درس‌های 10-11 سال پیش ایشونه، آقا اگر قول مذاکره ای قرار نیست به هر ترتیب بری جلو و پیروز بشی در مذاکره. یه موقعی آدم غیر قابل مذاکره ای، اصلا نمیشه باهاش مذاکره کرد. بازم از درس‌های آقای شعبان علیه. میگه اینی که من میگم قطعیه، اینی که تو میگی حالا میشه سرش مذاکره کرد. آقا و آقای شعبان علی میگه این آدم غیر قابل مذاکره است. این آدم اومده بگه که خب همینه که من میگم دیگه، حالا تو رو ببینیم چیکارت بکنیم. بعد و همینطور چگونه در شرایطی که طرف مقابل را بسیار دوست داری باهاش وارد مذاکره بشی. یه موقع احساسات در میونه، دوستش داری، رفیقته، میخواین یه کاری بزنید، میخوای یه کار تجاری، یا اصلا یه مشکل عاطفی پیش اومده، میخوای مذاکره بکنی که چیکار کنیم که دیگه این مشکل ها پیش نیاد. در آخر میگه که شرکت در مذاکره ممکنه کمی هراس انگیز باشه. خب چی بگم؟ اگه اون اینو گفت چیکار کنم؟ اگه این باید این کتابه و این اپیزودا رو گوش کنی. آره، امیدوارم این کتاب چاپ بشه و برید بخرید این کتاب خارق‌العاده رو. اما اگر اطلاعات کافی داشته، به اندازه کافی تمرین کنید و آمادگی کسب کرده باشی، میتونی در هر مذاکره کاملا موفق بشی. و این مهمترین درس این کتاب لی تامسون. من فکر کردم که تا اینجا دیگه متوقف کنیم. شروع کتاب که اصل اوله، اونو میذاریم برای اپیزود بعدی که اونم سعی میکنم امروز ضبط کنم، احتمالاً چند روز بعد از این اپیزود آپلودش کنم، به واسطه چند روز احتمالاً. این از این. خب بریم یه موزیک گوش کنیم. خب من یه چیزایی رو یادداشت کردم. اگر بچه‌هایی هستید که دارید احصای یونگی رو دارید دنبال می‌کنید، یه چیزایی رو بهتون ببینید. برخی عزیزان میپرسن آقا چطوری یونگ بخونی؟ ببینید، من توی یه اپیزودی گفتم اینو، که رابرت جانسون استادش بهش میگه، فکر کنم فریتز کانکله، مشاهده خواندن اسطوره کتاب‌های یونگ. حالا کتاب‌های یونگ چه ترتیبی داشته باشن؟ پیشنهاد و تجربه من اینه، اول پست یونگیان ها رو بخونید، مثلا آمریکایی‌ها رو ساده ترش میکنن، بعد برید مثلا سراغ آلمانیا، بعد کتاب‌های یونگ. یا من نظرم اینه که خوانش یونگ تصادفیه، مثل خوانش لکان که آقای دکتر مکارمی میگفتن تصادفیه، خوانش یونگ هم یه جورای تصادفیه. ولی برای بهتر فهمیدن و باز شدن مفاهیم پیچیده یونگ، چون یه جاهای یونگ خیلی پیچیده تر از فروید حرف میزنه، آخه داره یه چیزایی میگه که اصلا نمیشه گفت به کلام در نیاید، این از این. یعنی اول پست یونگیان ها رو بخونید، اگر ذهن فلسفی تری دارید برید سراغ آلمانیا، اگر عارفانه تر و یه خورده شرقی تر میخواید ببینید برید سراغ پست یونگیان های آمریکایی، رابرت جانسون، جیمز هالیس. جیمز هالیس که خیلی فلسفی و اسطوره‌ایه، ولی بقیه یونگیان های آمریکایی هستن که یه خورده ساده تر بازش کنم. ببین آمریکایا برخلاف تمام انتقاداتی که در این اپیزودها و پادکست کردیم خیلی ساده سازی رو بلدن، بلدن چطوری خوب بنویسن، بلدن چطوری حرف بزنن. یه جایی انقدر سادهش میکنن که دیگه اشتباه میشه، مفهوم از دست میره، اینم قبول، ولی این حالا اونه. این از این. دومین مقوله اینه که بعضی دوستانی که هنر خوندن تا الان تو از بچه‌هایی که از این پادکست به من مراجعه کردن نزدیک 4-5 نفری شدن که دارن پایان نامه ارشدشون رو می‌نویسن، هنر خوندن. خب دوستان من نمیتونم استاد مشاور باشم، من هنوز اصلا فوق لیسانسم و پایان نامه‌مو ارائه بدم که الان دارم می‌نویسم، تازه اون موقع دکترا بگیرم بعد میتونم استاد مشاور بشم. من اصلا مشاور استاد مشاور که نیستم، اینو می‌خوام بگم. ولی خیلی لطف دارن. ولی دوستان مثلا برخی دوستان ممکنه که یهویی مثلا 200 صفحه پایان نامه برای من بفرستن، واقعیت اینه که من خیلی وقتم محدوده. اگر بخواید در حد دو تا چت یه وایسی بذارید من جواب بدم، یه گپا گفتی تا جایی که بلدم. بعضی از این دوستان انقدر کتاب خوندن که مثلا حرفی ندارم چی بگم مثلا بهشون، من فقط تجربه خودم رو از این سالها مثلا میتونم خدمتشون ارائه بدم. ولی من کمکی بتونم میکنم در حوزه پایان نامه هاتون که ارشد هست و اکثر، یعنی از همه این 4-5 نفر هنرمند بودن، کمکی بتونم میکنم. یادم یه دوستی هم بود یه مطلبی تو وبلاگ سال 94 نوشته بودم، اونو اومد گفت تو پایان نامه من میخوام بذارم، بچه های هنر دانشگاه تهران بود، اونم مطلب خودم بود. گفت آخه منبعش چیه؟ گفتم خودم، گفتم دیگه چیکار کنم، منبعی هم نداره بزنم. گفت چی یعنی بزنم وبلاگ آقای شاهین سلیمانی؟ گفتم من بلد نیستم، من اصلا بلد نبودم رفرنس نویسی و اینای دانشگاهی و مقاله نویسی رو که چجوری، میدونستم رفرنس و منبع چیه، ولی شیوه مقاله نویسی رو بلد نبودم، شیوه پایان نامه نویسی رو. یه دوست دیگه هم بود سالها پیش ادبیات میخوند، من اون رو معرفی کردم به یکی دیگه از دوستانم که بعدنم یه مقاله انگلیسی ازش اومد بیرون و خیلی هم چیز خوبی شد. پس این از این. اگر کمکی خواستن وایسی نوشته چیزی بذارن روی تلگرام، من سر فرصت جواب میدم، ولی نمیتونم مثلا 200 صفحه پایان نامه یا مثلا یهویی 60 دقیقه وایس. تا جایی هم که میتونید راحت حرفتون رو بزنید، ولی وقتی خیلی طولانی بشه منم ممکنه بذارم تو زمان خورد خورد مثلا بخونم، ولی بازم لطف دارن دیگه. من که حالا نمیدونم چرا فکر میکنید من انقدر بلدم، من انقدر بلد نیستم، من اونقدر بلدم. این از این. آن اون موسیقی که اپیزود قبلی استفاده کردیم، فکر کردم سبکش رو بهتون معرفی کنم. سبکش مینیمال بود از فلیپ گلاس، سبکش مینیمال بود از فلیپ گلاس. و این سبکای مینیمال اینه که با کمترین متریال ها، با کمترین محتوایی که دارن، فرمش هم زیاد پیچیده نیستش اونقدر، مینیماله دیگه، خیلی ساده است. ولی یه بار با آقای استاد خرمشاهی از اساتید موسیقیمون بود صحبت میکردم، توی شهر کتاب بود، و یه گپ و گفتی زدیم در مورد موسیقی مینیمال و گفتش که ببین به نظر خیلی چیز ساده ایه، ولی خیلی سخته که تو با یک فرم خیلی ساده بتونی یه همچون محتوایی خلق بکنی، یه همچون موسیقی خلق بکنی. یعنی فرمش انگار خیلی ساده است یا چیزی داره تکرار میشه، ولی سخت‌تر میشه. این رو استاد خرمشاهی می‌فرمودن و ایشون هم آدم عجیبی بودند، یکی از بزرگان شطرنج ایران شاید میشه گفتش، و خیلی وقتا یه بار توی کوه بود دیدم دارن کتاب شطرنج میخوان. آدم عجیبی بودند. اصلا کلا بعضی از موزیسین‌ها، اگر شاید نگیم همشون که الان یه سری شاکیشن، نه خیلی همشون جوینه، بعضیاشون ذهنای عجیبی دارن. این موزیسین‌ها آدمای عجیبین، یعنی من هر کدوم از استادامو میبینم آدمای عجیب غریبی بودن. موسیقی اصلا کار عجیبی با مغزتون میکنه. یعنی من پیروزایی خورد دستم خوب شده بود، یه خورده نشستم یه خورده روی گیتار یه خورده زدم، اصلا حال عجیبی داره. آقا اگر میتونید هزینهاتون اجازه میده موسیقی دوست، برید یاد بگیرید، برید یاد بگیرید، یعنی دنیا یه در عجیب براتون باز میشه. به اینم فکر نکنید به در آینده میخوره پول در میاد. ببین کارهایی با مغزت میکنه، با روانت کارهایی میکنه که شاید خیلی چیزهای دیگه اون جوابو بهت نده. و اون وقتی که میذاری اون مسیرهای عصبی که درست میشه در هنگام یادگیری مهارت جدید، قطعات جدید، تکنیک‌های جدید، اتفاقای عجیبی تو زندگیت میندازه. اینم از این. یه کوچولو هم در مورد اپیزود قبلی بهتون بگم. شعر اپیزود قبلی که در واقع آهنگ از میکیس تئودوراکیس بود و فکر میکنم جان ویلیامز اجراش کرده بود و از فدریکو گارسیا لورکا بود، شعرش از اون بود که گذاشتم مثلا کاور اپیزود دیگه از فدریکا گارسیا لورکا. و اینم از اینم فکر کردم بگم دیگه بریم تموم میکنیم. توی اپیزود بعدی اصل اول مذاکره رو میریم. آه اینم بهتون بگم در مورد موسیقی، آقای محمد رضا شعبان علی میگفتن که توی مذاکره هر چی یه طرف بیشتر چیزای دیگه بدونه، بیشتر چیزای دیگه بدونه، احتمال موفقیتش توی مذاکره و گفتگوه بیشتر و بهتره. یعنی اگه مثلا دقیقاً آقای شعبان علی اشاره کردن، گفتن مثلا یه نفر گیتار بلده، احتمالاً اعتماد به نفس بیشتری داره در هنگام اون مذاکره کردنه. یعنی این به یادگیری و مسیرهای عصبی و خیلی چیز این ببین اینجوری نیست که حتما موفق میشه، یا احتمالش میگفتن ایشون میره بالاتر، احتمالش میره بالاتر. و خب این که بتونی هیجاناتت احساساتت رو مدیریت کنی، چه جوری اون هیجانات و احساسات رو در قالب یه حرفهای منطقی، در قالب خواسته و نیاز مطرح کنی. خواسته و نیاز چیه جلوتر اصل اول میگه، چه ریشه هایی رو میخوای در مورد صحبت کنی که دعوا نشه، یه طرف یه چیزی گفت تو قاطی نکنی. آقا شاکی شدی، به هم ریختی، خب دیگه ادامه نده، کات. یا اگر میتونی ادامه بدی خب ادامه بده یه جور دیگه. یا اینکه یه لحظه مثلا بلند شو برو توی کافه، مثلا برو یه دقیقه دستشویی آبی بزن سر و صورتت، ببین قادر هستی ادامه بدی، نه یا سر میز بشینی یه دعوا بشه، بدتر بشه همه چیز، حالا چجوری اینو درستش کنی. ولی جلوتر حالا میگی میبینید چقدر به درد میخوره. اصلا بحث ها کاملا بحث روانشناختیه. قربان شما، فعلا خداحافظ، تا اپیزود بعدی خداحافظ. Γαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά. Στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Κάποτε λίγο ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χρυσαφώσει. Εκεί στις ακροποταμιά στο μονοπάτι να τον φτάνουν, κάτω απ' τα κλόνια μιας θελιάς χωροφυλάκι και τον γιάν. Βραδύσει ώρα οχτώ τον σέρνουν σε κερί μικρό, απόξω κάθονται φιλάνε, πίνουν ρακί και βλαστημάνε.
ακροατή και βλαστημάνε.